بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد عجل
و اللعن الدائم على عدائهم اجمعین الى يوم الدین. خب ایام انشاءالله مبارک باشه، بالخصوص آغاز ولایت و امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر همه مؤمنین، انشاءالله که تحت این امامت به اون مرتبه ظهور و حقیقت ظهور انشاءالله هممون نائل بشیم و دست ما هم برسه و ما هم انشاءالله ادراف بکنیم اون حقیقت رو. در بحثی که بود، این بحث شخصیت زن در اسلام بود در جلد دوم المیزان و مباحث مختلفی تا کنون الحمدلله گذشت که مباحث مهمی هم بود. شاید تو نگاه معرفتی و دقت‌های معرفتی این بحث‌ها کارگشایی زیادی دارد و کلید مهمی است در منظومه فکری اسلام در رابطه با مسائل مختلف، از جمله مبحث شخصیت زن که شبهه‌های زیادی و نگاه‌های مختلفی است، همون جوری که ایشون نگاه‌های مختلف نسبت به شخصیت زن رو تو نظام فردی و اجتماعی در اقوام و ملل مختلف بیان کردند و معلوم شد که از منظر تاریخی چقدر این مسئله قابل به اصطلاح شبهه بوده و چقدر سخت بوده و چه مسائلی بوده تا اون چیزی که اسلام به عنوان شخصیت زن عرضه می کند در قیاس با اونها معلوم میشه چقدر عظیم و پیشرفته و قابل توجه هست و مطابق با فطرت. تمام اینها مهم میشه این است که مطابق با فطرت. پیشرفته که ما میگیم نه به معنای این که اون چیزی که جهان امروز میپذیرد که رسیده بهش، نه، ممکنه یه چیزی رو جهان امروز بهش رسیده باشه و پیشرفتی هم از منظر انسانی نباشد، اما از منظر فطری که اون بیان دین از منظر فطری و مبتنی بودن بر فطرت خیلی عظیم است که حالا انشاءالله تو جلسه امروز بحث همین ابتناع بر فطرت این مسئله بیشتر انشاءالله تاکید میشه. خب چون بحث و دیروز یه قدرشو گفته بودیم ولی تطبیقش مونده بود، اون قسمتش رو اول تطبیق میکنیم، بعد انشاءالله در بقیه بحث در خدمت دوستان هستیم، بلکه انشاءالله بحثی خود بیشترم جلو بره، مباحث مختلف انشاءالله بیشتر مطرح بشه، برسیم به ابواب روایات مسئله. تو روایات مسئله هم بتونیم شبهاتی که در رابطه با روایات هست رو انشاءالله در خدمت دوستان باشیم. خب در تا احکام مشترکه و مختصر رو ایشون داشت میفرمود، بله، این ول متحصر یه خلاصه گیری ایشون کرده در اینجا از بحث که از احکام مختصه و مشترکه و از وزن اجتماعی زن در اسلام یک خلاصه گیری کرد که اون حرفایی رو که زد حالا بیفرماید که ول متحصر من جمعی ازاله کرد. دقت بکنید که این متحصر رو باید با یه دقتی مسئله رو ببینید. گاهی همین ممکنه بر بعضی ها اگر خوب حل نشه ایجاد شبهه بکنه، همین متحصلی که اینجا میفرد ولی متحصل من جمعی ازالک انها لا یجب علیها، بر خانوم ها لازم نیست، فی جانب العلم، از جهت علمی جهات متعدد رو بگید، فی جانب العلم الا العلم به اصول المعارف و العلم بالفروع دینیه، آیا بر مرد بیش از این لازمه واجبه که بر زن اینقدر واجب است یا نه؟ داره حکم زن رو در اینجا بیان میکند، ممکنه بر مرد هم همین مقدار واجب باشد، نه در جانب علم زنها از نظر اسلام وجوب علمی برشون کمتره و وجوب علمی مقدار واجب بر مرد بیشتره، نه، تو نظام معارف و نظام حقیقت دین بر زن و مرد علم اجمالی به اصول معارف و علم به فروع دینیه قطعا واجب است، اما برای مرد در جانب علم، در جانب علم به طور مطلق وجوب دیگری در کار است که بعداً بیان میکنن، این است که اون صنایع و حرف و اون چه که مجتمع انسانی به او احتیاج دارد بر مرد واجب است کفاءً اولاً کفاءً و ثانیاً در حقیقت متعیناً بعضی از مسائلش که اونها رو تحصیل بکنند. اما اونجا بر زن واجب نیست، چون بر زن حرفه ها واجب نبود اولاً، ثانیاً برای زن لازم نبود چون نفقه به عهده‌اش نبود، کسب و کار به عهده‌اش نبود. پس در جانب اصول معارف و در جانب احکام بر خانوم ها اصول معارف به صورت اجمالی و احکام معارف، احکام سلام علیکم، احکام به صورت تفصیلی اونقدری که لازم دارن واجب است، همچنان که این مقدار بر مرد هم واجب است. لذا میفرماید انها لا یجب علیها فی جانب العلم الا العلم به اصول المعارف و العلم بالفروع دینیه. خب این که بر مردم واجبه که در نظام دینی، اینجا نمیخواد اینو بگه این بر زن واجبه بر مرد یه چیز دیگری ها. بله اون فروع دینیه چی هستش؟ احکام عبادات، قوانین جاریه در اجتماع. میگه اینها بر زن، اینها لازم است که اینها رو بداند. و اما فی جانب العمل، در جانب عمل اونچه که بر زن واجب است احکام الدین است و طاعت الزوج فی ما یتمتع به منها. یه احکام دین است که مشترک است بین مرد و زن که باید بداند. یه تا یک به اصطلاح احکام ویژه هم هست تو جانب عمل که اون احکام ویژه‌ای که برای زن لازمه چیه؟ اون چیزی است که وظیفه زن رو در برابر شوهر تعیین می‌کند. اون وظیفه زن در رابطه با شوهر که تو نظام دینی و احکام دینی آمده که اون هم خودش یه بابی است، خودش یه در حقیقت احکام متعددی است که اگر در اونجا اینها رو نداند اون کمال متفرعه بر زن که خلقت و فطرت برای او قرار داده و احکام مطابق او نازل شده به اون کمال نمیرسه، به اون کمال نمیرسه، چون اون چیزی که نظام فطرت در درون او قرار داده، اون نظام فطرتی که آفرینش اوست، اون نظام تشریع هم مطابق نظام تکوین برای او وضع شده، احکام مطابق اون چیزی که در نظام خلقت اوست برای او وضع شده. حالا اینو خواهیم گفت، این نکته خیلی دقیقی است. هر تفاوتی که تو نظام خلقت هست به لحاظ این تفاوت حکمی رو اقتضا میکند که اقتضای اون حکم تو کمال اون موجود، در کمال اون موجود و اهداف و مطلوب اون موجود مؤثر است. پس نظام خلقت هر کاستی یا افزونی یا هر تغییری رو که ایجاد بکند اون تغییر لازمش حکمی است یا تحقق حکمی است که گاهی این تحقق جزئیه، گاهی نه خیلی هم کلیه. لذا تفاوت انسان با حیوان خیلی در حقیقت شدیده، احکام انسان با حیوان متفاوت میشه. لذا حیوان هدایتش تکوینی میشه به لحاظ همین تفاوت، انسان هدایتش تشریعی میشه علاوه بر تکوین. خیلی تفاوته که هدایت تشریعی دارد انسان، حیوان هدایت تشریعی ندارد، به لحاظ تفاوت فطری و خلقته که این تفاوت ها ایجاد میشه. بعد بین خود انسان ها زن و مرد تفاوت هایی دارن که این تفاوت ها که دون صنف میکنه اینها رو باعث میشه دو حکم در بعضی از مسائل در کنار اشتراکات در یه سری مسائل دیگه محقق بشه تا این نظام فطرتی رو که خلق شده و خدای سبحان خلق کرده با اون نظام تشریعش تطابق پیدا کنه و این به اون قایاتش برسد که حالا این اشاره جزء بحث اصلی انتهای بحث امروزمون اگه ایشالا برسیم. و اما فی جانب العمل فاحکام الدین و طاعت الزوج فی ما یتمتع به منها و اما تنظیم الحیات الفردیه به عمل. اما از اینجا به بعد که تنظیم حیات فردیه به عمل او کسب به حرفت او صناعت و کز الورود فی ما یقوم به نظام بیت و کز المداخله فی ما یصلح المجتمع العام که تعلم العلوم اتخاذ صناعات حرف مفیده عامه و نافعه فی الاجتماعات مع حفظ الحدود الموضوعات فیها. یعنی این حرفه ها و کسب ها و علم ها رو بخواد تحصیل بکند با فرض این که حدود رو هم رعایت بکند خانم ها، یعنی اون اختلاط حرام ایجاد نشود، لازمش به صلاح حکم حرامی هم نباشد، فلا یجب علیها شیئون من ذالک، هیچ کدوم از اینها بر او واجب نیست. در حالی که این برای مرد به عنوان حفظ اجتماع و همچنین کسب و کار و درآمد لازم می شود و واجب نمیتونه مرد بگه من تو خونه میشینم کار نمیکنم و مقدمه اون کار اگر تحصیل علمه، نمیتونه بگه من تحصیل علم نمیکنم و کار دنبالش نمیکنم، چون نفقه زن به عهده مرد است، یا پدر است یا همسر است، و این چون نفقه به عهده او هست لازم است و واجب است بر او که در حقش کار بکند، مقدماتش رو هم فراهم بکند. اگر علم لازمی است، اگر مقدمات کار لازم است برای کسب، همه اینها برای او چی میشه؟ البته این مال کسی است که حالا یه مردی بخواد بگه که من ازدواج نمی کنم، میخوام تنهایی زندگی بکنم، او استثناست و به صورت شاذ است که این ازدواج نکنه. خب البته برای او اگر اینجوری شد در حد خودش واجب میشود. در حد چی؟ نفقه خودش که دیگه بر خودش واجبه، که دیگه نمیتونه بگه من نمیخورم تا بمیرم، نمیتونه. بله، این داره حکم غالب رو میگه، اینو عرض کردیم که این حکم غالب است. اینجا هم میگه بر زن چیه؟ بر زن واجب نیست، درسته؟ اما نگفته که اشکال دارد، که خودش هم میفرماید اشکال ندارد اگر این کارو کرد، اما واجب نیست. بلی، بر مرد این احکام واجب است و این لوازم برای مرد واجب است. و لازمه ان یکون الورود فی جمیع هذه الموارد من علم او کسب او شغل او تربیه و نحو ذلک، همه اینها، هر کدام از اینها که بیان شد، کلها فضلن لها، برای زن یک چی هستش؟ یه فضیلت اگر پیدا کرد. منتها فضلن لها به شرط چی؟ به شرط این که اون وظایف اصلیه که به عهدش هست اختلالی درش ایجاد نشود، اون حق واجب و حقوق واجب و اون احکام واجبش اختلال درش ایجاد نشود. پس از تحقق اون واجب که اقلش کف کار است، عرض کردیم حد واجبش کف کار است، دقت کردید؟ یه موقع ممکنه خانومی علاوه بر کف کار تعالی اون مسئله رو داشته باشد، اونم یه فضل است، اونم یه فضل است، اما اقلش اونی که بر اسلام در نظر گرفته کف کار است، درسته؟ اون که مثل مثلا عرض میکنم یه جایی همسرش دوست نداره مثلا فلان ساعت این بیرون بره، درسته؟ اب نداره، اما تو خونه میتواند کاری رو که درآمدی براش داشته باشد به شرطی که مخالفت با حقوق همسرش پیدا نکند انجام بده. خب میتونه، وقتش اصلش این نیست که وقتش مال شوهره، که همش اون وقتی که شوهر در حقیقت به اون نیاز دارد و اون در حقیقت اوغلایی هم باشد، چون بعض وقتا اینقدر شوهر شدت نیاز شدیده که زن تحمل و طاقت نداره، اوغلایی دیگه به حدی که توان اوغلایی است و این سیره عرفیه و اوغلایی رعایت بشود، به اون اگر اون رو رعایت کرد بقیهش میتونه در اختیار خودش باشه چیکار بکنه، استفاده دیگه. اما اگر زنی علاوه بر اون حد لازم تعالی مسئله رو هم خواست، اگر در حقیقت شوهرش بیرون رفتن رو از او در یه حدی خواست، این فهمید که شوهرش مثلا بیش از این هم دوست دارد که اینجور باشد، بیش از این هم دوست دارد، هرچند ابراز نمی کند و از او تقاضا نمی کند، اما دوست دارد، اگر این اون بیش از این دوست داشتن رو که درون او بود و تقاضا هم نداشت و از اون اگر رعایت کرد، این تعالی مسئله است اینجا، این تعالی مسئله است. این برای زن قطعا کمالات نهایی رو که ایجاد میکند غیر از اون کمالاتی است که تو حد واجب محقق کرده و پی گرفته و انجام داده، این هم برای او کمال ویژه ایجاد میکند. شاید تو بین این دوتا به صورت متعارف، البته به صورت متعارف میشه چی؟ اولویت حتی از جهت تعالی با او باشد. بله، حالا عرض کردیم ببینید یه موقع هستش که داریم ما الان ببینید ما داریم یه اجتماع متعادل رو بیان میکنیم که دقت بکنید، یه اجتماع متعادل رو داریم مطرح میکنیم که توی این اجتماع متعادل همه چی جای خودشه. البته توی اجتماع متعادل هم برای زنها مثلا پزشک متخصص زنان شدن، دقت میکنید، واجب کفایی میشه بر خانوم ها، یعنی نمیشه که خانوم ها به دنبال علم تخصصی زنان نرن، چون لازمه این که اگر این رو نرن لازمش چیه؟ لازمش این است که مردان پزشک متخصص زنان باشن، و لازمه او یعنی چی؟ اختلاط بین زن و مرد و اشکالی که ایجاد میشود در حقیقت لمس نامحرم و اینها که در وقت ضرورت مانع ندارد، اما اگر مقدماتش تو اجتماع اسلامی بخواد محقق بشه لازم است بر مجتمع اسلامی و بر جامعه اسلامی که این مقدماتو از قبل فراهم کنه تا به اونجا منجر نشود. بله اگر نداشتیم و محقق نشده بود از قبل، عیبی ندارد که زنی رجوع به مرد پزشک بکند تا در حقیقت بیماریش رو خواهد چکار بکنه. اما اگر جامعه اسلامی باشد، البته عده‌ای از زنها منتهی شغلا محدوده که اختصاص دارد به ارتباط چی؟ محدوده. این محدوده قطعا با همین فضائلی که اینجا عرض کرد محقق میشه، اما لزومن اینجوری نیست. بر مرد این واجبه که تمام فرف و کسب ها و اینها رو پر کنن جایگاهش رو. بر مرد چون نفقه بر مرد واجب است، باید نفقه بپردازد، پس باید درآمد داشته باشه. پس چون درآمد داشتن لازم است، مقدمات درآمد داشتن که تحصیل علمی که برای این کار لازم است یا مقدمات فنی رو که برای این کار لازم است باید قبلا طی بکند تا به وقتش چی باشد؟ این بتونه اون درآمدش رو که حفظ اجتماع است، نفقه خودش، نفقه همسرش، نفقه فرزندانش که بر او واجب می شود رو بتونه بپردازه. ولی بر زن این واجب نیست. اگر علمی رو کسب کرد، این علم چی شده؟ فضل برای اوست. فضلی
که جلوی
واجب کسی دیگر رو می گیره چه حرامه؟ حالا این بحث است که ببینید اینا تو نظام اختلال یک اجتماع است که اگر خانومی مثلا مثال دیگه ورود پیدا کرد به دانشگاه و این دانشگاه ظرفیت محدودی داشت و این ظرفیت محدود تطابق داشت با اشتغال، یعنی مقدار اشتغال این تعیین می‌کرد، و اگر یه خانومی وارد شد که اون هم تو اون شغل‌های مختصه نبود بلکه تو شغل‌های خاص مردان بود که این وارد شد و اونجا رو پر کرد و اون نتیجه این شد که یه مردی از ورود به اونجا باز بماند و این بازماندن مرد توی نظام اسلامی اختلال در نظام ایجاد می‌کنه، به طوری که این مرد قدرت ازدواج پیدا نمی‌کند چون قدرت کار پیدا نمی‌کند اونجا. البته یعنی اگر مثل مثالی که برای شغل عرض کردیم، اگر وقتی اسلام این احکام رو به عهده مرد میذاره و اون احکام رو به عهده زن میذاره، بعد میفرماید اگر دو تا زن و مرد بودن از جهت علمی و مزایای ظاهری یکسان بودند و مرد یه شغل در کار بود، قطعا اسلام نظرش این است که یه شغل در مقابل دو زن مرد، زن و مرد مساوی از جهت به اصطلاح علمی و مساوی، یعنی فرض اول اینجا میذاریم، البته اون یه شغل از منظر اسلامی حتماً و حتماً چی هستش؟ حتماً و حتماً باید به سمت مرد رو. اگر به غیر از این بدیم اختلال ایجاد شده و حکم دین رعایت نشده. نمیگیم حرام مرتکب شدیم، اما چی شده؟ قطعاً به جامعه، به سمت جامعه متعالی اسلام حرکت نکردیم. داریم بله؟ دارم عرض می‌کنم چون اختلال ببینید اختلال این است که حالا این مرد میتونه بره شغل دیگری پیدا بکنه منتها نازل‌تر، ولی اختلال ایجاد شده. اختلال ایجاد شده چون اختلال چیه؟ چون هر چی شغل کامل‌تر باشه زندگی‌ها بهتر می‌چرخه و خانواده‌ها محکم‌تر میشه. همین مقدار نگاه اختلال‌آمیز نباید باشه، همین مقدار یعنی اگر بخوایم اون نگاه دینی و متعالی رو اینجا بیان بکنیم، این است که یک شغل با دو فرد مساوی زن و مرد، نگاه جامعه اگر میگه بر مرد نفقه زن واجب است و بر زن هیچ خرج کردن تو نظام خانوادگی لازم نیست، بر او لازم نیست، میتونه هرچی درآمد داره بذاره کنار تو حسابش و هیچ خرج نکند تو نظام در قد مالی داریم بگیم، او هیچ وظیفه‌ای به عهده‌اش از جهت دینی به عنوان واجب گذاشته نشده که خرج دیگری یا خودش رو بده، و بر نظام حتی اگر زن درآمد دارد بر پدر لازم است خرجشو بده و بر همسر لازم است اگر زن خرجشو بده، واجب است این تو خانواده. بله اگر پدر امکان نداشت اون موقع بحث دیگه است، ولی اگر همسر لازم است هیچ این از عهدهش ساقط نمیشود. خب اگر اینجوری شد قطعا یه شغل اگر بود و دو فرد اینجوری شغل مربوط، همچنان که در ورود به دانشگاه اگر مقدمه شغل باشد، اگر مقدمش چون الان مثلا نظام دانشگاهی ما فوق به اصطلاح نیاز نیرو میگیره، اینجا این مسئله مطرح نیست چون ما این همه نیروی فارغ التحصیل چی داریم؟ بیکار داریم. حالا اگر 80% ورودی هامون خانوما باشن، 20% هم آقایون باشن، بازم اون 20% هم جذب بازار کار هنوز درست نمیشن چون اشتغالی نیست. دقت کردید شرایط من تا او رو دیروز عرض کردم، جلسه گذشته عرض کردم که خود به خود تحصیلی که برای خانم ایجاد میشود، خانمایی که فوق لیسانس بگیرن، دکترا بگیرن، بعد وقتی که میان میخوان ازدواج بکنن قطعا با یه پسر دیپلمه از جهت اختلاف در زندگی محقق نمیشه. لذا ورودی‌های به دانشگاه اگه خانم‌ها بیشتر باشن و آقایون کمتر باشن، اینم خودش اختلالی رو ایجاد می‌کنه که اون اختلال فقط به واسطه شغل نیست، بلکه به واسطه کفیته. که کفیت چی میشه؟ در این اجتماع از جهت کفیت به هم میخوره و این کفیت وقتی به هم خورد، اولا به ضرر خود خانم ها میشه، ثانیا نگاه دینی بر نمیتابه این اختلال رو، چون اینجا در حقیقت حرف فصل دارد که نباید تصمیمی تو نظام اسلامی گرفته بشود که به سمت اختلال نظام های خانوادگی منجر بشه و باعث اختلاف بشه. اینا همه معلومه دیگه، کد که معلوم بشه دیگه جزئیاتش ازش در میاد. بعد میفرماید که پس اگر خانومی به این در حقیقت مقدمات اشتغال پیدا کرد، علم و حرفه هایی رو که برای او از جهت الهی واجب نشده بود کسب کرد، اشکالی ندارد، اما برای او فضل است، ولی برای مرد واجب است. این فضل بودن لذا میفرماید دنبالش که کلها فضلن لها تتفاضلو به، که اینها سبب تفاضل خانوم ها میشود. سبب در حقیقت چی میشود؟ این میشود که این خانوم از جهت شخصیت اجتماعی شخصیت این چی باشد؟ شخصیت ارزنده تری باشد از جهت اجتماعی، به شرطی که وظایف اولیهش رو چیکار کرده باشه؟ انجام داده باشه، احکام اولیهی که مختص و وجوب برای او دارد محقق شده باشد. کلها فضلن لها تتفاضلو به و فخرن لها تتفاخرو به. این یه فخر میتواند باشد برای او که تفاخر به او و تسابق در او مانعی ندارد، منتها به شرطی که این تفاخر و تسابق منجر به اختلال در واجبات اولیه نشود. چون گاهی این تفاخر باعث میشه چشمم چشمی پیش بیاد که این چشمم چشمی از وظیفه اولیه اونها رو ساقط کنه، بیفتن تو این وظایف ثانویه که به عنوان فضل بود. و قد جوز الاسلام بل ندب الى التفاخر بینهن. اسلام تفاخر این گونه رو که خانومی راضی شد فقط به یه مسئله تنبلی کرد، کار دیگری نکرد، نه اینکه تمام همشو گذاشت توی این کار و به اصطلاح این رو خوب انجام داد و به مقدار تعالیش، نه، به مقدار لازم رو انجام داد، بقیهش رو گفت وظیفه ای ندارم رها کرد. خانومی که این واجب رو انجام داده اما تعالی رو هم چکار کرده؟ یا تعالی تو همون رابطه رو یا فضلی رو که در جهت دیگری بوده. خب همت علاهدهی میخواد کاری. الان ببینید بعضی از این خانوم هایی که دارن کار میکنن و حفظ میکنن زندگیشون رو و اون اساس چیز رو، ببینید خیلی براشون سخت‌تر از جهت چی؟ از جهت در حقیقت وقت گذاری، همت، اراده، باید اراده بیشتری داشته باشن. این خب قابل تفاضله، قابل تفاخره نسبت به کسی که بقیه اون اوقاتو میگیره میخوابه، بیکار میگذرونه، به طوری که در حقیقت به این تفاضل میگه این تفاخر برای خانم هم در اسلام جایز است. عجب وزل اسلام بل ندب الى تفاخر بینهن. نه، این نکته مهمیه ایشون بیان میکنه ها. ما ان الرجال نهوا عن التفاخر في غير حال الحرب، در حالی که مردان از تفاخر در غیر حال جنگ منع شدن. مردان چون اینا براشون واجبه این و این فضیلت ها فضیلت های لازمه براشون، در غیر حال حرب تفاخر بین مردان، البته این تفاخر که میگه تو اون امور واجب است. حالا یه مردی علاوه بر امر واجبش چیکار کرده؟ یک تفاضل قوی رو، مثلا یه کسی راضی شد به این که در مثلا حالا مثالای بیرونی میزنیم تا بحث حوزوی رو نکرده باشیم، توی نظام بیرونی یه کسی با لیسانسش میتونست اشتغالی برای خودش پیدا بکند، خرج زندگیش هم بگذره، اما زحمت کشید در کنار به دست آوردن خرج زندگیش و علمش، فوق لیسانس و دکتراش و پروفسوریش هم گرفت. خب یه تفاضله، این قابل تفاخره، قابل مثال زدن به دیگرانه که بگیم چی هستش؟ به این سمت حرکت بکنید و برای این کار قدم بردارید به عنوان تفاضل. بله، در رابطه با خانم ها، ببینید در رابطه با خانم ها تفاخر در بین زنان گاهی به مسائل منفی کشیده میشه، گاهی اسلام سوق میده این تفاخری که تو بین خانم ها هست رو به سمت مسائل مثبت سوق میده، که میگه این میتواند تفاخری رو که به عنوان یه خصوصیت در خانم ها هست سوقش بدیم و جایز هم هست تو مسائل مثبت، عیبی هم نداره. اما تو بین آقایون اصل تفاخر مذمومه، اصل تفاخر مذمومه، صفت حسنی نیست. مشغول شدن بهش خودش در قصی هستش فی نفسه خلافه. اما اگر یه اجتماعی مثلا مثال میزنیم، این میگن چهره های ماندگار، مثلا میان مطرح میگن چیکار میکنن، این دیگه خودش این کارو نکرده، اما این تو نظام اجتماع وظیفه اجتماع است، اگر اینجا شد الگو سازی مانع ندارد. اما برای مردان از قبل نفس خودشون فخر فروشی در غیر حال حرب ممنوع است.
کجای اسلام استفاده شده که برای زنها فخر فروشی؟
ایشون میگه دلیل داریم، میگه بعدن روایتشو میاریم. بله بله، ایشون میگه که بعد خلاصه دلیلشو سرباد روایتشو حالا بعد گفتن میاریم، حالا تو این قسمت بحث نیست، اما حالا این رو باید رجوع کرد. ایشون ادعا دارد که جوز الاسلام. بله بله، اصل حضور زن در اجتماع پس از انجام حقوق واجبش نه، یعنی نظر اسلام رو این میدونه که اصلش، اصل حضور با حفظ حدود، با حفظ حدود، چون قبلا هم گفتش که با حفظ حدود موضوعی برای او، یعنی این حفظ حدود موضوعی مذموم نیست، به صورتی که تبرز برای زن نباشد، مرجعیت برای مردان نسبت به زن نباشد که بخوان رجوع کنن، حرف بزنن، گفتگو داشته باشن. تو اون اشتغالات و لغ چیزهایی که یه همچین روابطی رو پیدا نکند، یه همچین مسائل رو ایجاد نکند، البته رازمش رابطه با مردان نباشد، هرچند اون رابطه حرام نباشد، اما به اصطلاح اون استحباب قطعا ندارد. اونجایی هم که جایز باشد، جایز بودن غیر از استحباب است، میگه این حد حرام نیست، اما فضیلت هم هست در جایی که اختلاط نباشد، رجوع زن مرد به زن نباشد، حدود موضوعه کاملا حتی خطوط نارنجی رعایت شده باشد. عرض کردم ببینید تو نگاه این است که بله، عرض کردم اونجایی رو که در حقیقت به اصطلاح تبرز توش نباشد، یعنی شما اگر تبرز توش باشه، آمدن زن بیرون، رفتن آمدن، خودش تبرز حساب شه، قطعا این تبرز منفی حساب میشه. اما اگر این تبرز توش نباشد، اونی که منفیه در نگاه اسلام نباشد، قطعا این اشکالی ندارد. این اگر تبرز توش نباشد مانع ندارد، استحباب هم توش حتی دارد. اما گاهی در حقیقت چی هستش؟ اونجایی که میگن بعضی از احکام از زنها برداشته شده، مثلا در خانه بودن مثل در حقیقت در بیرون بودنه، او حد واجب دارد، حد مکروه دارد، حد مستحب. حالا اینا رو با جزئیاتش رو تو احکام بریم جلو، فعلا در همین مقدار داریم کلیتش رو الان مطرح میکنیم. حالا بیان میکند این رو، حالا اینو بیان میکند، اینو تو نظام فطریش الان بیان میکند. و سنت النبویه تو اید و ما ذکرناهو، میگه این سنت هم علاوه بر اون نگاه معرفتی این رو تایید میکنن. و لولا بلوغ، میگه البته اگر حالا الان وقت بود، ما روایات این بحث رو از سیره پیغمبر اکرم با حضرت خدیجه سلام الله علیها، همچنین با حضرت فاطمه سلام الله علیها و همچنین با زنان دیگرش و همچنین جریان به اصطلاح سیره اهل بیت با همسرانشون و دخترانشون مثل زینب سلام الله علیها، فاطمه و سکینه دختران امام حسین علیه السلام و غیرهن علی جماعتهم السلام که بر همه اونها سلام ما باشد، میگه سیره اونها و رابطه حضرات معصومین با اونها و وصایای حضرات فی امر النساء، اینها در حقیقت راهگشاست در این که ببینیم سیره و سنت هم در این مسئله چی میفرماد. و لعلنا نوفق لنقل شطر منها فی الابحاث الروایت المتعلقه با آیات النساء، که بعدن اینها رو ایشالله قسمتهایش رو تو جا به جای مسئله خواهیم آورد، و غیر از اینجا که اینجا بحث کلی رو داره مطرح میکنه. فلیرجع المراجع الیها. و اما الاساس الذی بنیت هذه الاحکام والحقوق فهو الفطره. این بحثی بود که موضوع بحث امروز ما این است، که این که احکام و حقوق برای زن و مرد متفاوت میشود در بعضی از جنبه ها و مشترک است در بعضی از جنبه ها، میگه علتش هو الفطره. فطره یعنی آفرینش، فطرت یعنی در اینجا یعنی چی؟ فهو الفطره یعنی آفرینش، یعنی تکوین، یعنی نظام وجود. این که خود این فطرت هم نحوه خلقته دیگه، این فطرتی هم که الان ما میگیم نحوه خلقته. میگه پس تفاوت ها و اشتراک ها سببش چیه؟ فهو الفطره. و قد علم من الکلام فی وزن الاجتماعی کیفیت حاضر بنا و نزید و ها هنا ایزاهن. میگه تو وزن اجتماعی زن که بیان کردیم تو دو صفحه قبل که چجوری در حقیقت تساوی بین زن و مرد از حیث تدبیرشون حیات و ارادی بودن اعمالشون رو لها ما کسبت و علیه ما اکتسبت و اون نظام در حقیقت کسب و نتیجه اعمال مشترک بودن در اونجا و همچنین تفاوت هایی که داشتن میگه اونجا اشاره کردیم اینجا در حقیقت نزید و ها هنا ایزا هم فنقولو لا ینبغی ان یرتاب الباحث عن احکام الاجتماع و ما یتصل بها من المباحث العلمیه ان الوظائف الاجتماعیه و تکالیف الاعتباریه المتفرعت علیها یجب. ببینید این نکته بسیار عالی و دقیقه، میگه تمام وظائف اجتماعی، تکالیف دینی، هر حکمی که برای زن یا مرد محقق میشود و آورده شده در دین، حتما و حتما این حکم مبتنی بر یک در حقیقت چی هستش؟ بر یک امتیاز خلقت است، بر یک در حقیقت اصل خلقت است، حتما باید برسه به اونجا. اگر ما فهمیدیم که خب این بحث این است که اگه فهمیدیم میتونیم علت براش بفهمیم، اگر علت رو فهمیدیم تو عمم و تو خصص می، اما اگرم نفهمیدیم قطعی است که اینجوری است، لذا به دنبالش باشیم که بفهمیم. خود این در حقیقت به عنوان اصل کلان است که احکام اجتماع و ما یتصل بها من المباحث العلمیه که ان الوظائف الاجتماعی و تکالیف الاعتباریت المتفرعت علیها یجب انتهاها بالاخره الی طبیعه، حتما باید به خلقت منتهی بشود، به طبیعت. این طبیعت که میگه نه به بدن، طبیعت که میگه اعم است، به طبیعت یعنی خلقت، حتما باید به طبیعت که اینجا در حقیقت میشه فطرت در انسان، حتما باید به نظام خلقت این و وجود اون چیزی که مربوط به خلقت منتهی بشه. فخصوصیت البنیت طبیعیت الانسانیه، اون خصوصیت بنیه طبیعی و خلقی انسان که یکیش هم میشه بدن، که یکیش هم بدنه، یلتی حدث الانسان الی هذا الاجتماع النوعی، او میرساند هدایت میکند انسان رو به این اجتماع نوعی، الذی لا یکاد یوجد النوم خالیا عنه فی زمانه، که این احکام اجتماعی هیچگاه نبوده که نوع انسان از او چی باشد؟ خالی باشد، همیشه حیات انسان با حیات اجتماعی همراه بوده، از آدم سلام الله علیه که اولین مخلوق بوده تا میاد تو زمین، اولین به اصطلاح لحظات ورودش به زمین با خلقت حضرت حوا آغاز می شود، یعنی ورود آدم به زمین همراه بوده که قبل از این که به زمین انسان برسد، حوا رو تو بهش براش خلق کرد، نه براش، یعنی خلق شد اونجا و این زوج شد و زوج به زمین در حقیقت حبود کردن که اهبتو الی، یا اهبتا در خلاصه بعضی از آیات، اهبتو که در اونجا به لحاظ حالا آدم و حواست و فرزندان اینها، یا اهبتو به لحاظ آدم و حواس و به لحاظ شیطان و ابلیسی که قبلا حبوط کرده بوده. خب هر دوی اینها درسته، امکان پذیره. فخصوصیت البنیت این و این امکن ان یعرزه، اگرچه این امکن ان یعرزه لحاظ الاجتماع المستند الابتزاع طبیعه، بله این اجتماعی که مبتنی بر طبیعت و خلقت بود. ببینید اصلا این رو قبلا هم داشت، چرا زن و مرد اساس خلقتشون اجتماعیه؟ ببینید اصلا خدای سبحان جوری خلق کرده این نظام را که مرد در حوائج غریزی و وجودیش، خدا جوری این خلقت قرار داده، احتیاج دارد برای رسیدن به اون کمال، اون به صلاح بس اون خلقی که قرار داده، حتما و حتما مرد در کنار زن باشد و زن در کنار مرد باشد، و الا بعضی از حوائج اینها قطعا محقق نمی شود. و همین از همونجا که خلقت این رو قرار داده نشون داده میشه که اساس اجتماعی بودن زن و مرد بر اساس نظام خلقت اینهاست که باید باشد، نه یه عارضی باشد بر اونها. همچنان که خوردن و آشامیدن این غریزی انسان بود و طبیعی انسان بود، اجتماع بین زن و مرد، اولین اجتماع به صورت زن و مرد، طبیعی و غریزی انسان است و لازم دارد. لذا این اولین اجتماع، همین اولین پایه که به عنوان مولکول اجتماع، هسته اولیه اجتماع تدوین میشه، این لازمه و ضروری است و امکان ندارد به غیر از این. اگر غیر از این باشد ناقص است در رسیدن به اهدافش، ناقص است در رسیدن به اهدافش. این رو قطعی بدونید. یعنی انسانی که این مرتبه وجودیش به فعلیت نرسد قطعا نقص دارد. لذا خدای سبحان در تمام تعالیم، در تمام ادیان اینو خواسته. و اگر بین بعضی از انبیای همچین مسئله‌ای هست، او رو به عنوان نادرن که علت دارد، یحیی سلام الله علیه و عیسی سلام الله علیه بین انبیا، و شاید خضر سلام الله علیه که نبی نیست، مثلا این چی هستش؟ این ستا مثلا استثناء هستن. البته خضر در قرآن ذکر نشده، اما خب یحیی و عیسی علیه السلام در قرآن ذکر شده. خب اختلال ایجاد میشه، ولی دیگه یعنی اون نظام خلقت اختلال میشه، نه نظام اجتماع، نظام خلقت. خلقت یعنی در حقیقت به خلقت اختلال ایجاد شده. و حدت الانسان الى هذا، و این امکنه ان یعبله، این اجتماع ممکنه بگیم حتما اجتماع بود، اما ممکن است این اجتماع تو بعضی از مراتبش فساد برش عارض شده باشد، تو اجتماعی اب نداره. ما میگیم که این امکنه ان یعرض لهذا الاجتماع المستند الى اقتضاء الطبيعه ما یخرجه عن مجرى الصحه الى مجرى الفساد کما یمکن ان یعرض. میگه همچنان که تو بدن طبیعی هم این ممکنه، بدن انسان مگه امکان ندارد از صحت به سوق در حقیقت یا از صحت به نقص عضو منجر بشه؟ چرا نقص عضو؟ ولی اصل این است که بدن چی باشد؟ سالم باشد و نقص عضو هم نداشته باشد، مریض هم نباشد. کما یمکن ان یعرض للبدن الطبیعی ما یخرجه عن تمامه الطبیعی الى نقص الخلقه در جایی که نقص عضو است، او عن صحت الطبیعی الى سقم والآحد در جایی که مریضی ایجاد می شود. فالاجتماع به جمیع شؤونه و جهاته سواء کان اجتماعا فاضلا او اجتماعا فاسدا، اصل اجتماع در حقیقت چی هستش؟ مطابق با خلقته و فطرته. البته اجتماع فاسد اختلال در چی هستش؟ در خلقته. ینتهی این اجتماع، ینتهی بالاخره الى الطبیعه. ببینید این نکته دقیقیه که ایشون داره نگاهش هم در رابطه با اجتماع اینجا چیکار میکنه؟ بیان میکنه که اصل اجتماع مبتنی بر چیه؟ بر طبیعته. طبیعت این رو اقتضا دارد، چون اقتضا دارد به فعلیت هم میرسد. منتها فساد و صلاحش یه مسئله دومیه. اصل الاجتماع لازم طبیعته. فالاجتماع به جمیع شؤونهی و جهاتهی سواء کان اجتماعا فاضلا او اجتماعا فاسدا ینتهی بالاخره الى الطبیعه و اختلف القسمان من حیث ان الاجتماع الفاسد یصادف فی طریق الانتها ما یفسده فی آثارهی. البته اجتماع فاسد اون آثار اجتماع رو مختل میکند و از بین میبرد. ما یفسده فاسد میکند چی را؟ اجتماع را. فی آثارهی بخلاف الاجتماع الفاضل که او در حقیقت چی هستش؟ او رشد میده. بله. فهازهی حقیقتون و قد اشار الیها تصریحاً او تلویحاً. میگه این حقیقتی است که حالا بعضی تصریحاً گفتن، بعضی تلویحاً گفتن. الباحثون عن هذه المباحث و قد سبقهم الى بیانه. البته سبقت گرفته از همه این باحثون در بیان الکتاب الالهی فبینه به ابدع البیان. اینجا ایشون یکی از شاهکارهای مباحث مرحوم علامه همین آیه بیان، آیه اون در حقیقت قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. ذیل این آیه یکی از شاهکارهای بحث مرحوم علامه است که ایشالله حالا امروز وقت نیست ولی بعدن بیان، که ایشون در اینجا میفرماید که هو الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. میفرماید که در تمام عالم وجود اساس خلقت کمون کمال اولی است. به تعبیر فلسفی میگیم کمال اولی، خلقت یعنی کمال اولی. کمال اولی که خلقت اولی هر شیء است، او را خدای سبحان داده است. بعد مطابق این تو نقشه تفصیلی ادامه حیات این تو همین کمال اولی چی شده؟ دیده شده است و کشیده شده است. نقشه هر موجودی در خلاص ادامه حیاتش و انتهای تا انتهای عمرش تو ابتدای خلقتش چی شده؟ الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این ثم که تراخی تدریجم هست و توش گاهی زمان طولانی هم طول میکشه تا به هدایتش برسد، که این ثم هدا نسبت به همه نظام وجود مجردات و مادیات، هر چیزی که عنوان ما سوى الله و خلق بر او صدق بکند. منتها تفاوتش این است که در مادیات این تدریجه، در مجردات تدریج نیست. کمال ثانویشون عین کمال اولیشونه، یعنی اونی که پس از این داشتن اون چی هستش؟ از ابتدا با همون خلق اول محقق شده است، چون اونجا زمان در کار نیست. اما در نظام عالم طبیعت الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا تدریجا. بعد خودت نظام طبیعت باز دو قسمه، یکی این که همه عالم وجود نقشه وجودشون تو نظام خلق اولیشون اون ندانه‌ای که بذری که کاشته میشه تمام نقشه وجودش تا انتهای درخت شدن و به ثمر رسیدن تو همون دانه چیه؟ کشیده شده است و موجوده. چون قبلا اینو خوندیم که استعداد هر شیء با اون تفصیلش و فعلیتش اتحاد وجودی دارد، یادتون است یا نه؟ این رقیقه اون است، لذا شیئی که میرسد به فعلیت محضه تو مقام استعدادش تمام اون نقشه تو اینجا دیده شده است. لذا اگر کسی قدرت استعداد خانی پیدا بکند که انبیا این گونه هستند، انبیا این گونه بودن و هستند و انسان‌های کامل این گونه هستند، میتواند از درون هر دانه‌ای یا هر هسته‌ای و هر ذره‌ای، بفرمایید از درون هر مولکولی، بفرمایید تو نظام جمادات هم از درون هر مولکولی تمام در حقیقت هستی او را الی ما لا نهایه که ادامه خواهد داشت رو بخوند، چون تمام اون رو تو این دیده شده است. تفاوت این است که در نظام همه عالم این مسئله تکوینی است، در انسان علاوه بر نظام تکوین که بسیاری از امورش مثل موجودات دیگه است، نظام تشریع هم هست که این به صورت دین در میاد و بیان میشه. این بحث مهمیه که الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، که این در تمام نظام خیلی ازش فرق در بیاد و نتیجه در میاد، که یکیش این است که خدا دین رو میفرستد تا انسان هدایتش و رسیدن به کمالش کاملا محقق بشه و اون استعدادش به فعلیت برسه. ان شاء الله اگر از آن شروع شد، انشاءالله اگر فرصت باشه جلسه آینده این بحث رو جلد 14 المیزان اگر دوستان خواستن بیارن، یه قسمتی بوده یه صفحه و نیمه این رو ذیل آیه شریفه انشاءالله در خدمت دوستان هستیم. اگر هم خواستن مطالعه بکنن صفحه 166 به بعد جلد 14 انشاءالله در محضرش هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.